بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابئ له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس به اینجا رسیده بود که اون چه که ما داریم از معلومات و اون دانش‌ها، اونها رو در یک تقسیم بندی که برای ما مفید باشه، این تقسیم بندی در بحثمون اینجور تقسیم بندی کردیم که بخشی از اونها درونی ما شده دیگه، ما با اون زندگی میکنیم، اون دانش در واقع تعیین میکنه تصمیمات ما چگونه باشه و کجاها بریم و چه کنیم، که اینها رو گفتیم دو بخشه. یه بخش مثلا اون چیزهایی که ما میگیم فطریه، حالا اگه تعبیر دقیق باشه، چون تعبیر فطری تو اینجا دقیق نیست، در مورد معرفت خدا چرا درونی ماست. یه بخشایی هم چیزایی که آموختیم، نه به صورت حالا کلاسی حتما در جامعه در تعاملات، ولی دیگه درونی ما شده، مثل یک سنگ نوشته درون ما قرار گرفت. قسمتی که مطالبی است که ما به صورت اطلاعات و معلومات داریم نزد خودمون، راجبش حرف میزنیم، میپرسیم، میشنویم، تکمیلش میکنیم و مسائل این چنین. آخرین گفتگویی که ما جلسه پیش داشتیم این بود که در واقع اون چه که ما میدانیم اون نقش جدی داره در رفتار ما، در باورهای ما و در این موضوع بحثی که ما داریم گفتگو میکنیم، در اون حوزه‌هایی که سوال ایجاد میشه. یعنی در واقع ما بر مبنای اون دانسته هامون، اون جهانبینیمون، اون تفکرمونه که بر ما سوال ایجاد میشه، تو اون حوزه است که سوال ایجاد میشه. مقدمه بحث ما در واقع این بود که سوال مربوط نمیشه به جهل مطلق. جایی که ما مطلقاً جاهلیم سوال مال اونجا نیست، اونجایی است که در واقع این سر علم باز می شود، میریم جلو. همچنین گفتگو کردیم که یقین رو هیچ وقت نمیشه توصیه کرد که تبدیل به شک بکنید، هیچ وقت نمیشه گفت در یقینتون شک بکنید، این توصیه توصیه عاقلانه ای نیست که بگه در یقینت شک کن، آدم باید تو یقینیاتش شک بکنه. این توصیه دقیقاً خلاف حکم عقله و امکان پذیر هم نیست و سرنوشت چنین سیری در واقع این نیست که ما به یقین برسیم، ما به شک میرسیم. چون شما در هر منزلگاهی که به یقین رسیدین طبق اون توصیه باید به اون یقین شک کنید، حالا چه همون موقع چه بعد مدتی، به هر صورت باید شک کنید. رضا هیچ وقت در منزل یقین نمیتونید فرود بیان. عرض کنم که پس از این که ما در واقع به یقینیاتمون احترام گذاشتیم، ولو این که یه نفر برگرده فعلا در این مقام بگه یه مسیحی، مسیحی زاده فعلا به مسیحیت یقین داره، ما بازم همینجا احترام میکنیم و میگیم که نه، اگه یقین داره و هیچ چیزی او رو به فکر وانمی دارد، خب هست دیگه در مسیحیتش، مشکلی نداره. آخرین گفتگویی که ما جلسه گذشته داشتیم این بود که حالا ما باید چقدر مراقب باشیم که این دانشی که به ما میرسه، اون چی که ما یاد میگیریم یا درون ما ثبت میشه و حک میشه، حالا ما باید اینو فیلتر کنیم، مراقب باشیم از کجا میاد این دانش. یه موقعی هست ما میگیم این ورود یا دست ما نیست. من موقعی که سنم مثلا 5 ساله بوده، 7 ساله بوده، دور و بری‌ها به من چی گفتن، منو از چی ترسوندن، چی رو برای من مهم جلوه دادن و چه قوانینی را حاکم بر زندگی من دانستند و من تعلیم کردند. میگم حالا من صحبت اونجایی که دست من نبود، صحبت اونجا رو نمی کنم. صحبت از اون نقطه به بعده که تو می توانستی نسبت به آنچه که می شنوی در واقع فکر کنی، ببینه آیا باید این رو بری و اجازه بدی که وارد بشه بر وجود تو یا نه. حالا این مال کدوم سن، مال سن تمییز، مال سن بلوغ، کاری نداریم فعلا. پس یک بار مخاطب ما انسانی است که میتواند در شنیدنش خودشو کنترل کنه. من میدونم وقتی میرم پای صحبت فلانی، وقتی میرم تو مجلس، تو این مجموعه مثلا افراد تو این مجلس میشینم، میبینم یه دفعه به هم میریزم، دلم شور میزنه، شک میکنم چه و چه. خب وقتی اینا رو میدونی، خب تو مجلس وارد نشو. این آیه رو علی القاعده متذکری در سوره نساء خداوند متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. صدق الله العلی العظیم. سوره نساء آیه 140 برای شما نازل شده است در کتاب، پیشتر برای شما نازل شده است در کتاب، که وقتی که شنیدید که آیات خدا تکفیر می شود و استهزا می شود، مسخره می کنند، با اونا نشینید تا اینکه برن توی حرف دیگری، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، نشینید. شما با اونا اینا، انکم اذن مثل هم، شما مثل اونا خواهید بود. خدا کافرین و منافقین رو با هم در جهنم جمع می کنه. شما میدانید در این مجلس دارن قرآن رو مسخره میکنن؟ نشینید. میدانید دارن پیغمبر رو مسخره میکنن؟ نمیشینه آدم. میگه یه سایتی هست اونجا راجع به پیغمبر یه چیزایی گفته، یه کسی هست یه کاریکاتورایی کشته. خب کار خوبی نکرده نه، حالا ببینیم چی کشیده، ببینیم چی کشیده. یعنی چی مثلا راجع به پیغمبر یه حرفایی میزنن خیلی زشته، ببینیم چی میگن. خب اگه زشته، خب ببینیم چی میگن. یعنی چی؟ ببینید الان ما کجا ایستادیم داریم این گفتگو رو میکنیم، جایی که میگیم آقا من مسئول هستم نسبت به آنچه که بر من وارد میشود فیلتر کنم یا نه، کنترل کنم یا نه، یا من یه موجودی هم باید چشم و گوشم و هرزه باز کنم هرچی وارد شد بشه بعد یه فکری میکنم. نه نه، ما در خوردن، آداب خوردن آن است که قبل از آنی که بخوریم ببینیم چه میخوریم، نه بعد از اینکه خوردیم ببینیم چه خورده ایم. من با بچه هایی حالا توی بحث غذا اینا شوخی میکنیم، میگیم بچه ها این جمله درسته؟ میگن فلان جای رستوران جدید باز شده، بریم غذاشو بخوریم ببینیم چه جوریه. میگیم ما تستریم، بریم بخوریم ببینیم چه جوریه. خب میریم میپرسیم که چه جوریه، بعد میریم میخوریم. بریم بخوریم ببینیم چه جوری. آره خوردیم حالمون بد شد، مریض شدیم، به هم ریختیم، نخورید. خب چه کاریه؟ اینجوری تست نمیکنن معمولا. فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید انسان به غذایش بنگرد. حضرت فرمودن علم الذی اخذه عمن یاخذه، اون علمی است که میگیرد از چه کسی میگیرد. شما در تهیه غذا به جای مطمئن مراجعه میکنید، میرید از یه جای مطمئن غذا میخرید، چون شما که نمیتونید غذا رو، ممکنه تاریخ مصرفش رو الکی زده باشن، ممکنه نداشته باشه، ممکنه پلمپش باز شده باشه و و و و، ولی جای مطمئن میگین آی فلانی این واقعا مطمئنه؟ میگه بله. بالاخره آدم صادق مورد اعتماد شما هم اعتماد میکنه. شما علم میخواین بگیرید، دقت کنید، علم یعنی اون چه که جهان بینی شما رو تغییر میده ها. علم میخوایم بگیرید، برید پیش آدمی که راست میگه. دسترسی نداشتید، خب نداشتیم دیگه، دیگه سراغ جاهل که نمیریم که. من میخوام بدونم مشکلات زندگی مال چیه، پیش کی میرم، مشکلات زندگی من مال چیه، پیش کی میرم، پیش کسی که دانش داشته باشه، صادق باشه. ببینید اینجوری میشه آدم یه دفعه این مسیر زندگی و مسیر تفکرش عوض میشه. یکی از کسانی که حالا ما میشناسیمشون و یه مثلا آشنایی داریم، تلفن زده بود به من، خانومشون که مشکلاتی مثلا دارن با همسرشون و اینها، بعد میگفتن که ما میخواییم مثلا جدا شیم و اینها. بعد اینجوری هم میگفت، میگفت من دیگه انقدر خسته شدم که دیگه پیغمبرم اگه بیاد بگه جدا نشید من گوش نمیکنم. گفتم که خب بعد که صحبت تموم شد گفتم خب شما داشتین خبر به من میدادین، چون پیغمبر اگه بگه شما گوش نکنید دیگه من چی بگم، شما دارین من یه خبر میدین که من تو این شرایطم. خب خیلی ممنون. من گفتم فقط یه جمله رو من به شما بگم که هر کس مصیبت خودش رو با خودش حمل میکنه. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کی مصیبت خودش رو خودش حمل میکنه. این وقت سوء تفاهم نشه، بنده عرض نمی کنم اگر شما در یک موقفی، در یک مکانی، در یک زمانی، در یک شرایطی مشکل داشتین، در صدد ترک اون نباشید، اینو عرض نمی کنم، اما عنایت کنید. گفتم که یه نگاه هم به اینه دیگه، ما اصابکم مصیبت انفه به ما کسبت عیدی کن، اینم یه نگاهیه دیگه، که هر مصیبتی به تو میرسه دستاورد خودته، درسته؟ اب نداره تو این کارو میخوای بکنی بکن، ولی یه بارم تو تنهایی خودت بشین فکر کن، ببین چه کردی که این اتفاق افتاده، ببین چه میکنی که این اتفاق افتاده. ببین یادت باشه این مشکل، مشکل توه، تو داری این مشکل رو در واقع حمل میکنی، این مشکل رو داری تحمل میکنی. پدر مادری میان میگن بچه ما چنین مشکلی رو داره. چه مشکلی داره؟ درس نمیخونه، یا درس میخونه نمره نمیگیره، یا درس میخونه هی میگه اینا رو. خب میری با بچه صحبت میکنی، میگه بچه هیچ مشکلی نداره. میگه نه آقا من میرم خونه، خب طبق روال درسمو میخونم، کارامو میکنم. کی اینجا داره رنج میبره؟ پدر یا مادر؟ کی داره رنج میبره؟ خب بچه که میگه من تو مدرسه آقا مشکلی دارم، سر کلاس شلوغ میکنم، تکلیفمو ننوشتم، گیرایم انقدر، مثلا هر چی. حالا گاهی ما یه مشکلاتی رو خودمون ایجاد کردیم، خودمون حمل میکنیم، در درون خود ماست، مال خود ماست، میخوام نسبت بدیم به دیگر. و این حالا توی مثلا مسائل تربیتی و روانشناسی مثلا اصطلاحاتی داره دیگه، مثلا فرافکنی نمیدونم چه و اینه، حالا من کاری به اونها ندارم. ارزمینه اگر جهان بینی من قرار شد از جایی اخذ بشود که وقتی مشکل دارم طرف بشینه بگه بله بله آره فلانی هم شوهرش اینطوری بود، اونه که هم آقاشون اینطوری بود، اصلا مردا اینطوری هن، اصلا زندگی اینجوریه، چاره ای نیست. یا به عکس مردی بخواد از همسرش گله کنه، آره اینجوریه اینجوریه اینجوریه، مثلا میگه که بابا توبال بارها شده من اومدم برم دم پیرانه اوتو کرده ندارم. خب چند بار بوده این بارها؟ مثلا معلومش 7-8 بار. چند سال زندگی میکنید؟ 5 سال. خب چند بار اوتو کرده بوده؟ مثلا 1000 بار. 500. 500 بار با 10 بار چجوری مقایسه میکنه؟ خب اینم یه نوع جواب دیگه. ببینید وقتی دانش آموز اومد پیش من از مادرش گله کرد، پدر مادرش، گفتم یه لحظه تصور کن صحنه ای رو که تو 4 ماه 5 ماه 6 ماه هستی، خودتو کثیف کردی، مادر تمیزت کرده، شسته مرتبت کرده، بوسیده، دوباره گفته برو بازی کن. تو خودتو اینجوری نگاه کن تو این موزه. همین که نگاه کرد اصلا پشیمون شد از حرفاش. بعد برگشت که چی کار کنم حالا من در مقابل مادرم مؤدب باشم و تحملش کنم. حالا سوال درست شد. سوال تو اول این بود که من چیکار کنم اطراف یه جوری بشن که خورند من باشن، که موافق میل من باشن، که مطبوع من باشن. حالا عوض شد سوال، اطراف که مشکلی ندارن، من چه مشکلی دارم که در کنار این مادر یا این پدر این احساس رو میکنم؟ من نمیخوام عرض کنم مطلقاً هیچ کسی غیر از من یا غیر از شما مشکل نداره ها، داریم نوع نگاه رو میگیم. خب این مطلب روشن شد. خب حالا منم و مراجعه من به آدم ها برای گرفتن علم، برای گرفتن راه حل، برای گرفتن ریشه، برای اینکه ریشه مشکل من چیه. یکی هم میره پیش مثلا شیخ رجب علی خیاط، میگه مشکل من چیه؟ میگه مشکلت اینه که مثلا مشکل کاسبی اینه که اون روز تو مجلس یه چیزی گفتی که عمه تو دلش شکست، برو اونو درست کن تا این درست. من نمیگم همه آدم ها اینجوری میبینند، اینو عرض نمی کنم، ولی اینم یه نوع دیدنه دیگه. یه دانش آموز مراجعه میکنه به رفیقش، مثلا میگه من چیکار کنم، درسم فلان شه، نمیدونم نمرم فلان شه، اون راه حل میده، میگه تقلب کن. یکی هم میگه که خب درس بخون. اینا فرق نمیکنه؟ خب چرا فرق نمیکنه؟ اینا کاملا با هم فرق داره. من اگه ورودی های خودم رو کنترل نکنم، معلوم نیست سر از کجا در میارم. حالا چرا ما رفتیم سراغ ورودی ها؟ چون قبل از این در جلسه گذشته به این نقطه رسیدیم، آن چیزی که در من سوال را و شک را می رویاند علم من است نه جهل من. آن چیزی که در درون من سوال و شک می رویاند علم منه نه جهل من. علم به معنی کلی دارم عرض میکنم، نه اون علم قرآنی که نور حقیقته. معمولا هم کسانی که میخوان شبهه ایجاد کنن با یک اطلاع شبهه ایجاد میکنن، یه اطلاع غلط میدن یا یک اطلاعی به شما میدن که دانسته های قبلیتون رو در کنار این قرار بدین غلط از آب در میاد، بعد شک میکنن، سوال میکنن. خب ما این موقف رو باید در واقع با خیال راحت و با آرامش بپذیریم تا رد شیم. ما موظفیم نسبت به اون علمی که بر ما وارد میشود کنترل داشته باشیم. موظفیم. نه این که خوب است. و این سخن غلط است که همه حرف ها را باید شنید، همه نوشته ها را باید خواند. غلط بودنش هم روشنه، چون در قسمت قبل عرض شد که ما اول نمیشنویم بعد تحلیل کنیم. کیه بگه پسرم چی شده؟ میگه یه نفر هست مثلا پشت سر بابا حرف میزنه، چیزای خیلی زشتی میگه، مثلا ببخشید فحش میده، یک چیزایی تعریف میکنه، میگه اب نداره پسرم، برو آدم همه چی باید بشنو، برو همه حرفاشو بشنو، بعدم فکر کنیم ببینیم چی بوده. میگیم بهش وقتی اونا رو شنید یه خبر میشنوه به هم میریزه، دروغ ها. شما دوست دارین پشت سر شما بگن راست و دروغ سر هم کنن، ببافن تمام تهمت دیگران رو به شما بدن، بعد پسرتون بره بشنوه، بعد دیگه حالا بشین با هم فکر میکنیم؟ نه کسی نگفته همیشه باید چنین. بعد جالبه امکان عقلیش هم نیست. شما امکان داره عقلن سخن همه رو گوش کنید؟ هر کی گفت بدونید دروغ میگه. هر کی به شما این جمله رو گفت همه حرفا رو باید شنید، بدونید داره دروغ میگه. اگه منظورش اینه که همه، منظورم بعضیه، خب بعضی مگه ما قبلا گفته بودیم چی؟ ما میگفتیم خب بعضی دیگه، دعوا سر همین بعضیه. اون بعضی کدوم بعضیه؟ آدم از هر مغازه‌ای باید جنس بخره، آدم در هر رستورانی باید یه بار غذا خورده باشه، تعصب نباید داشته باشی؟ این احمقانه نیست؟ اگه این احمقانه است، بسیار بالاتر و بدتر از این احمقانه اینه که آدم باید در هر جایی بشینه حرف گوش کنه، حرف هر کس رو باید بشنوه. و این طراحیه که تو دنیا انجام شده و داره انجام میشه که دیگران، یعنی جوانهای ما، بچه‌های ما، امکان این که هر حرفی رو بشنون اینو براشون فراهم کنن. اینو میگن یه مشی روشن فکری، مشی عقلی، توصیه، اصلا افت داره برای من تعصب داشته باشم، حرف همه رو باید شنید، هی به هم میگیم، اینترنت داریم، نشریات داریم، سواد داریم، میخونیم، مینویسیم، هر کی هرچی تو کلش مینویسه اون یکی برمی داره میخونه، جویده اینو اون برمی داره میجوه، همینجوری قاطی باتی یک محیط به هم ریخته آلوده ای فلان. وقت تو مسائل غذایی بیا ببین چه خبره، میری مکه غذا میل داری نداری، دو قاشق خوردی از 20 قاشق غذا بقیه شو باید بریزیم دور، آلودگی داره، بریز دور، آلودگی داره، ماشو بریز دور. چرا تو مسائل فکری بریز دور ما نداریم؟ اصلا آلودگی وجود نداره. اگر کسی مزاجش به هم میریزه، مزاج جسمش به هم میریزه چون چیزی رو خورده که حواسش نبوده یا دقت نداشته، تو مسائل فکری هم همینه. این یکی از ریشه های اصلی ایجاد سوال، شبهه و شک است. پس اون مقدماتی که گفتیم نتیجهش اینجا روشن شد که چرا ما سوال رو با یه علم اجمالی نسبت دادیم، چرا این کار رو کرد. خب اگر اینجا مطلبی هست بفرمایید، اگر نه از این عبور کنیم. بفرم. بله، میفرمایند که ما توصیه داریم در آیات و روایات که آدم باید همه سخنان رو بشنود و بهترین اونا رو انتخاب کنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. خب یه لحظه ما این سخن رو اینجوری میشنویم که در آیات و روایات ما توصیه شده است انسان باید همه حرفا رو گوش کنه، بهترین رو انتخاب کنه. من از شما سوال میکنم، امکان این هست که ما همه حرفا رو بشنویم؟ بله. پس این امکانش وجود نداره. اگر شما دیدید که روایت یه آیه به شما توصیه شده این کارو بکنید، بدونید این نتیجه گیری از این آیه روایت غلط. مثلا میگن یه روایتی هست به شما توصیه شده بدون هیچ ابزار جانبی با همین جسم خودتون صبح ناشتا 200 متر بپرین بالا. حالا این که به نظر من که اصلا نیست همچین روایتی باشم، خب من که نمیتونم انجام بدم دیگه، خب اصلا من تکلیفی ندارم نسبت به این. بعد خب حالا من همه حرفا رو شنیدم، این نکته رو دقت کنیم، من همه حرفا رو شنیدم، این یه نکته یه در واقع فکری دقیق داره. الف رو شنیدم، ب رو شنیدم، جیم رو شنیدم، دال رو شنیدم، حالا میخوام بین الف و ب و جیم و دال بهترین رو انتخاب کنم. آیا شما نباید یه دانش برتر داشته باشید برای اینکه بتوانید بین الف و ب و جیم و دال تشخیص بدین کدوم بهتره؟ اگه شما اون دانش برتر رو دارین، چرا این 4 تا رو گوش دادین؟ میرم دکتر، این میگه آموکسیسیلین بخور، میگه آمپیسیلین بخور، میگه کامیسکلاب بخور، یه چیز دیگه میگه جنتامایسین بخور. 4 تا حرف رو شنیدم، میام بهترین اینا رو انتخاب میکنم. بلدی انتخاب کنی که کدوم بهتره؟ بله بلدم. اگه بلدی چه رفتی دکتر؟ پس اینم غلطه. نه همه حرفا، همون بعضی حرفا رو، حرف 5 نفر رو گوش کن، بهترین رو انتخاب کن. بهترین با چه ملاکی؟ ملاک داری؟ اگه ملاک داری بی خود رفتی تو سطح پایین نشستی 5 تا حرف گوش دادی، خب تو که برتری که. اینم منطقا امکان نداره. نکته سوم، روایات متعدد داریم و آیاتی که اشاره میکنه که شما یه سری چیزها رو حرام گوش کنید. کتاب زاله خوندنش حرامه. آره، همه عالم هم جمعشن بگن در حوزه شناخت آدم باید نمیدونم خلاف عقیده خودش هم بشنود و بخواند. ما هم چیزی نداریم تو دینمون. و جالبه بدانید تفکرات دیگر همین رو بر نمیتابند. شما ببین عربستان، ببینید اجازه میدن کتابای شیعه وارد شه؟ ببینید غرفه های شیعه رو توی نمایشگاه کتاب دنیا آتیش نمیزنن؟ من نمیخوام اون رفتار رو بکنم، میزان اینو عرض نمیکنم، ولی وقتی میخواد کتابشو به من بده میگه آدم نباید تعصب داشته باشه. بعد وقتی که این دانشمند شیعی که قبلا وهابی بوده، خودش درس میداده و دکتر بوده و چه و چه و چه، میگه به ما که دکتر بودیم برای تز دکترامون میخواستیم مراجعه کنیم به کتابایی که بوی از شیعه توش، حتی مال شافعی مذهب، اجازه نمیدادن. درسته؟ من نمیخوام اون عمل رو میزان کنم، عرضم چیز دیگه است. ما یه سری آیات روایات داریم که اکیدن ممنوع میکند شنیدن سخن دیگران رو که باطل میگویند. این سه. نکته چهارم، به نظر شما این ضایع کردن عمر نیست و ما در پیشگاه خدا مسئول نیستیم که بخشی از عمرمون رو بذاریم سخن باطل گوش کنیم؟ وشتن بو قول از زور نداریم، عن اللغو معرضون نداریم به یه معنا. ما میبایست از باطل دوری کنیم، عمرمون رو برای باطل نذاریم. حالا فبشر عباد پس چی میشه؟ اگر که شما دیدید در آیات و روایات ما توصیه‌ای داریم به اینکه حرف همه رو باید بشنویم، حتما برای جلسه بعد یا برای جلسات بعد اون مدارک رو پیدا کنید. نه برای اینکه ما در مقام مهاجه ما، نه نه، برای این مطلب حل شه. در روایات معمولا استناد میکنن به این روایت که نگاه کن به گفته نه به گوینده. در آیات هم به این آیه استناد میکنن، فبشر. این دوتاست. اگه غیر از این بود بفرمایید، که تازه خلافش هست. آیه که میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول، قول الف لام داره، منظور سخن مشخصی است. بعدم میفرماید فیتبعون، این بحث انتخاب کردن نیست. از حضرت سوال میکنن که این آیه که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه مراد چیه؟ حضرت من مضمون رو دارم عرض میکنم. میگن وقتی روایتی از بو نقل شد عین همون رو نقل کنن، نه چیزی کم کنن نه اضافه کنن. وقتی پیغمبر به شما میگه دو بار آب بکشی کافیه، دو بار آب بکش، بیشترش نکنی، میشه اتباع احسن. به دیگران هم خواستی بگی همینو بگو، شلش نکن، سفتش نکن به میل خودت. اگه این کارو بکنون علم الهی میماند. این توضیح ذیل روایت، ذیل آیه است. خود آیه هم به لحاظ منطقی و عقلی اون معنایی که ما ازش معمولا میفهمیم نمیده، چون امکان نداره حرف همه رو بشنویم. و محض اتباع احسن منطقا غلطه. با من دارم حرف میشنوم که بفهمم چی کار باید بکنم. اگه بلد بودم که نمیرفتم بپرسم، و اگه بلدم مگه بیکارم حرف پنج نفر رو برم بپرسم بعد ازش انتخاب کنم؟ میگه عمر زیادی دارم. این مال آیه. اون روایتی هم که فرمود نگاه کنید به گفته نه به گوینده، ما دو مقام داریم، دو مقام. یک مقام کسب علم، تعلیم ارادی است. شما قصد میکنید به این علم کسب کنید، توصیه این است که به سراغ آدم متقی برید، عالم باشه، رو هوا حرف نزنه. این توصیه هست. روایت من از قائل ناطق فقط عبده، هر کس به گوینده گوش بسپارد او را پرستیده است. یعنی چی پرستیدن؟ بعد ادامه میفرماید اگه اون ناطق از خدا میگوید فقط عبد الله، از شیطان میگوید شیطان را پرستیده است. یعنی باید ناطق معلوم باشه از کجا داره حرف میزنه. اگه اینجا سه تا تریبون باشه، یکی بگه من میخوام قرآن و روایت بگم، یکی بگه من میخوام تجربیات شخصی و آنچه که در زندگیم اتفاق افتاده بگم، یکی میگه من میخوام یاد بدم چجوری شیطان پرستی کنید، شما هنوز نمیشناسین، میگه من فعلا اون دو تا رو نمیرم، میام اینجا. اگر آمدید دیدید اونی که از قرآن و روایت میگه اونم داره مثل اونا میگه، اونم تعطیلش کنید. این مال مقام تعلیمه. تمام شد مقام تعلیم. حالا یه نفری آمده به شما گفته، شما زود عصبانی میشین. بر نگردم من بگم فلان کس که خودش آخر همه خلاف هاست، حالا باست ما آدم شده، اومده به من میگه زود عصبانی میشه. میگه صبر کن، نکنه حرفش درست باشه. چی کار داری که بوده؟ تو بار اول خودتو درست کن. تو که نماز نمیخونی داری واسه روزه من این حرفو میزنی؟ چه فایده داره آقا این روزهایی که شما میگیرید؟ آدم وقتی روزه میخواد بگیره که نباید فقط نمیدونم دهانش، کامش، شکمش روزه باشه. آدم باید همه اعضا و جوارحش روزه باشه. من برای همین روزه نمیگیرم. آدمیه که داره معصیت میکنه، بی ربط هم عمل میکنه، اما بی ربط نمیگه. درسته بی ربط که نمیگه. این مال اون مقامی است که شما سخنی رو شنیدید. اگر سخنی رو شنیدید، کاری نداشته باشید گویندش. اما اگر خواستید برید سخنی را بشنوید، به گویندش کاری داشته باشید. اون موقع که شما اراده تعلیم گرفتن دارید، برید سراغ آدم صادق. اما اون موقع که نه، برای شما یه حرفی زدن، نقل شده، جا خواندین، رو تلویزیون چی نوشته، یه جمله یکی گفته، کاری نداشته باشین که گفته، ولش کنید. ببینید حرف چیه، شاید قرار زندگی شما رو عوض کنه. ضرب المثل ها، حرف ها، هر چی. خب حالا مثلا فرض کنید فلان دانشمند غربی اینو گفته، یه بودایی اینو گفته، یه زرتشتی اینو گفته. خب ممکن حرفش قشنگ باشه، اما شما هیچ وقت به بچه‌تون نمیگید ای این زرتشتی حرفش قشنگه، برو حرفای اینو بخون. اشتباه شد. در مقام تعلیم ارادی، نه، ما موظف به این کار نیستیم. و نمیگم اون چیزی که اون زرتشتی گفته غلطه، همه حرفاش، نه. این میشه اون نقطه تعادل. بنابراین روایت، بله، همونطور که فرمودین، اشاره به این داره که اگه سخنی رو شنیدی، نمیخواد پس بزنی بگی گویندش چون فلانه، ببین حرف چیه. و بشر عبادم که از قرآن بود این بود. منطق عقلی هم برای ما چنین چیزی رو نه روا میدارد نه ممکن میداند که من بتوانم سخن همگان را بشنوم و بهترین را انتخاب کنم. این اون نقطه، این نقطه بسیار بسیار مهمه. اینو عنایت کنید. اگر شما در درون خودتون سیر بکنید، که انشالله در درون شما از این چیزا پیدا نمیشه، هر علف هرزه ای که کنار گلستان علم و معرفت و یقین شما رویده و شما رو به شک و وسواس و تردید و این چیزا کشونده، این علف هرزه ها در این خاک می روید. یعنی من علم کنترل نشده، سخن کنترل نشده، خاک آلوده به این خاک افزودم. خب این خاکم طبیعتش اینه که این رو در خودش می رویاند. پس ما اولین نقطه رو توفیق داشتیم، رسیدیم که من شخصا موظفم خودم را در دانشی که می آموزم کنترل کنم. اینجا بحثی نیست. ببینید، ما اگر که آیه رو به فرض، چون تو هر مجلسی که آدم نمیتونه این آیه رو بشینه مثلا عربیشو بگه، یا حتی امکان اون که اون احسن مفعول مطلق باشه اینا رو توضیح بده، اینا رو که ما نمیتونیم بگیم. اما اینو که میتونیم بگیم که امکان عملی چنین کاری نیست. بله، اینو میتونیم بگیم که این مقابل و مخالف این سری آیات و روایات، اینو که میتونیم بگیم. حداقل در طرف این سوال ایجاد میشه، حداقلش. من جالبه وقتی که خدمت بعضی از دانشجوها بودیم که خیلی از اون طرفی فکر میکردن، یعنی شما اصلا اجازه نمیداد به شما به شک بد نگاه کنید. وقتی که او آرام میشد، ما یک دو جلسه صحبت میکردیم، وقت میفهمید که این حرف چقدر حرف زشت و احمقانه است که آدم همه حرفا رو باید بشنوه. و متاسفانه این حرف زشت و احمقانه که شما وقتی صبر میکنید، میشکافید، بازش میکنید، میبینید چه بوی تعفنی داره این سخن، ببینید چقدر مشتری داره تو دنیا. و معمولا کسانی از این شعار استفاده میکنن که میخوان حرفشون رو به دیگران برسونن. اینا استفاده میکنن که بله، باید بیام همه رو گوش کنیم. توجه فرمودی؟ خب اینجا اگه اشکالی چیزی هست بفرمایید. در کنار این یه نکته رو من عرض کنم. من الان از این به بعد دیگه میخوام خودم رو فیلتر کنم. فلانجا نشستن، فلان مجلس من میرم، غیبت میکنن. علاوه بر این که غیبت حرام است، حرمتش سر جای خودش، هم محفوظ هم محترم، اما خب من میرم غیبت میشنوم به هم میریزم، مگه بیکارم؟ فلان کس میدونی در مورد تو چی گفته؟ نه نمیدونم. میخوای بدونی؟ نه نمیخوام بدونم. چرا نمیخوای بدونی؟ خب آشوب میشم، برشی بدونم. چرا این مثالا رو من عرض میکنم؟ دقت بفرمایید. ببینید من دارم خودم رو به هم میریزم، آروم نشستم، آرامشم خدا داده، صبح اول صبح خودم یه چیزی میشه تلفن بزنم، این چه خبر، اون چی گفت، اونجا بودی چی گفتم، به من چه؟ شاید این مثال خدمتون گفتم، میگفت که فلانی من از دست مثلا این آقا خیلی شاکیم، بابا این رفیق ماست، فلان، ما با هم مدتها رفیق بودیم، رفته پیش فلانی، پشت سر من اون آدم سوم هر چی دلش خواسته گفته، این رفیق نافهم ما همه رو باور کرده، حالا دیگه در سر اینه که یه جوری با ما قطع رابطه بکنه و قطع دوستی بکنه. خیلی ناراحت بود. چقدر آدم باید ساده باشه، چقدر آدم باید دهنبین باشه، چقدر باید آدم نمک نشناس باشه دوستی رو بذاره کنار، همه اینا رو گفت. گفتم خب شما با این آقا دوست بودی، دوستی دیرینه؟ گفت بله. گفتم که این چیزایی که این دوست تو رفته راجب تو شنیده باور کرده اینا رو تو شنیدی؟ گفت بله. گفتم اون مشکلش این بود که حرفایی که شنیده بود راجب شما باور کرده، مشکلش این بود؟ گفت آره. گفتم تو هم حرفای اون آقایی که راجب دوست زد باور کردی؟ گفت آره. گفتم جفت یک مساوی شده؟ گفت نه فرق داره این با اون. گفتم چه فرق داره؟ میگی دوست من رفته راجع به من از دیگران حرفایی که شنیده باور کرده با من بد شده، تو هم در مورد همین دوست رفتی حرفایی رو شنیدی باور کردی و الان پیش من داری از او بد میگی، چه فرقی با هم داری؟ این همه به ما میگن بابا غیبت نشنو، غیبت نکن، چون غیبت کردنم خودش علاوه بر اون حرمت و اون تأکیدی که درش هست، که ما چون وقتی میخوام یه بحثی رو تحلیل کنیم آدم گاهی فکر میکنه ما میخوام جنبه های حرمتش رو و حکمت حرمتش رو بگیم، نه نه، ما داریم اثرات درونیش رو فعلا میگیم، حرمتش سر جای خوش محفوظ و محکم. وقتی غیبت میکنی یا غیبت میشنوی درونت رو ناآرام میکنی. یه بار من خدمتون عرض کردم علم مطلقاً خوب نیست، علم غیب چیز بدیه برای ما. من اگه اینجا بدونم کیا پشت سر من دارن حرف میزنم دیگه نمیتونم اینجا ساکت بشینم، کلافه میشم. اگه من بدونم الان تو جمعیتی که اینجا هستن کی داره میگه، فلانی هم برای خوش داره این حرفا رو میگه ها، وقتی نمیدونم خب راحت دارم حرف میزنم. کی گفته هر علمی خوبه؟ کی گفت اگه ما چشم برزخیمون باز باشه خیر رو زیاد میکنیم؟ نست اکثر تو من الخیر. کی گفته ما از اون قبیلیم؟ کی گفته اگه ما یه چیزای پنهانی رو خبردار شیم میتونیم بهتر تصمیم بگیریم؟ کجا؟ اگر چنین چیزی هست که اگه من فیلتر نکنم، حالا این که غیبته، غیبت ما فرض میکنیم خبری است از یک واقع، عیسی درست، عیسی که اتفاق افتاده، تهمت که هیچی، حدس و گمان و حالا ببینید ما بحث سیاسی مثلا میکنیم، ما جستمون به اینه که میخوام بحث سیاسی بکنیم، مسائل اجتماعی رو تحلیل کنیم، چی داری میگی؟ چهار تا آدم بد و بیراه میگی، چهار تا حدس و احتمال میکنی، چهار تا انگیزه و نیت برای دیگران میسازی. حالا ببینید ناآرامی ها از کجا درست میشه؟ تو جنبه های فکری. دانشجو اومده بود میگفت ما زهرا که بین کلاسامون بین 12 تا 2 وقت داریم، یه نیم ساعت میشینیم با بچه ها میگیم که هر روز یه مسئله رو میذاریم وسط، رو شک میکنیم بحث میکنیم. این کار کی توصیه کرده؟ کی گفته کار خوبیه؟ حالا اینو کی گفته به من؟ من که نمیشناختم ایشونو، چند بار خدمتشون رسیدیم توی جلسه ای، اومد یه مسئله رو مطرح کرد. گفت آقا مثلا مدتی اینجوری شده، من یکم به هم ریختم فلان شدم، همینا رو گفته. خب جوون خوب متدین فلان، از به هم ریختگیاش گفت، از اینکه یکم شل شده تو مسائل دینی، از اینکه تو بعضیش برایش سوال شده. بعد وقت برای اینکه بگه من خیلی تلاش کردم، گفتم تو 2 سال با بچه‌ها برنامه اینه که هر هفته میشینیم مسائل دینیمون رو هی میذاریم در بوته نقد و شک میکنیم روش صحبت میکنیم. گفتم خب اصلا بیماری از همینجا ناشی شده دیگه، چون قرار شد که تحقیق به معنای فربه شدن ما باشه، به معنای توسعه میدان دید باشه، به معنای افزایش علم باشه، نه معنی ریشه کن کردن و قطع کردن درخت. میگه تحقیق نشد که. شما یه درختی خونه دارین، میخوان تحقیق کنین این درخت مثلا برای شما به لحاظ تنفسی خوبه، خوب نیست، برگش چیه، نه فلان زمستون تابستون، درختو از بیخ نمیزنید تحقیق رو شروع کنید. درخت هست تحقیق میکنید. اینجا خیلی حرف زیاده. یعنی اگه ما بخوایم بگیم تمام حرف ما و نتیجه همه حرفای ما ثقل اصلیش، اون تمرکز اصلیش روی نقطه است، شاید بیرا نگفته باشه که خداوند متعال به ما آرامش مرحمت میکنه، طمأنینه و یقین میده، ما به همش میزنیم. با اونایی چیزایی که میشنویم یا اون چیزایی که میبینیم میخوانیم، در بحث تفسیری که ما خدمت دوستان بودیم دیروز به این آیه رسیدیم، من الان متذکر این آیه شدم که اینجا ببینید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقتی اون باروبونه رو بستن و اون خورجینا رو پر کردن و تمام شد، برادران یوسف در نوبت دوم خواستن برن، این سقاية رو، این پیمانه شاهی رو گذاشتن توی خورجین. سپس یک مؤذنی، یک صدا کنندهی، یک ندا دهندهی گفتش که ای کاروانیان، شما سارقانید. خب پیمانه شاهی گم شده. قالو و اقبلو علیهم مادا تفقدون. من گفتن چی شده، چی گم شده؟ قالو نفقد و صواع الملک ولی من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. پیمانه شاهی را گم کردیم، هر کی اونو بیاره بهش یه دونه بار شطور مثلا پاداش میدیم، منم نسبت به این کار تضمین میکنم. خب ما 2 تا حرکت رو این آیه انجام بدیم، شما ببینید سوال چجوری ایجاد میشه. یه حرکت اینه که آقا این کار درسته حضرت یوسف انجام داده که این اومده پیمانه شاهی تو خورجین اینا گذاشته، بعد به اینا گفته نکم لسارقون. جوابش چیه؟ از هستی یوسف بعیده بیاد به عده بگه انکم لسارقون. حالا دوباره آیه رو بخونیم. فلما جهزهم، کی نمیدونیم، اما باید بدونیم، مگه میشه خدا یه چیزی نگفته ما نفهمیم؟ بالاخره در میاریم، حدس میزنیم. فلما جهزهم به جهازهم جعل، کی نمیدونیم، جعل السقایة فی رحل اخیه، اخیه برادرش. خب جعل السقایة فی رحل اخیه یعنی اون سقایه رو، اون پیمانه رو گذاشت توی خورجین برادرش دیگه، برادر خودش. این اخیهه شاید بخوره به حضرت یوسف، جعله بخوره به کسی دیگه، قرار داد در خورجین برادر او. ثم اذن مؤذنون، یه ندا در دهنده ای کی نمیدونیم، به فرمان یوسف نمیدونیم، چون ممکنه یوسف دستور داده این کار رو بکنید، ولی اون کسی که داره کنترل میکنه چیزها رو اون نمیدونه چه خبره. یه دفعه دیده پیمانه نیست، بی اختیار اومده گفته انکم لسارقون، دیده تا 5 دقیقه 10 دقیقه پیش، مثال عرض میکنم، خب این اینجا بوده بعد نیست، اینا هم اینجا بودن، کسی هم که نبوده، پیمانه گم شد، شما دزدین. ببینید وقتی آدم اشتباه میگیره، خب این سوال تو ذهنش میاد، بعد میگه هستی یوسف این کارو کرده. قالوا و اقبلوا علیهم مازا تفقدون، میپرسن که دقت کنید چیو گم کردید، چیو گم کردید؟ جواب قالو نفقدو، ما اینو گم کردیم. حالا حرف درست شد. من نمیدونم کی دزدید، اصلا من نمیدونم دزدی شد یا نه، من مشکلم اینه که من گم کردم اینو، من گم کردم اینو. راستش اینه دیگه، راستش اینه که آقا من که مسئول پیمانه شاهی ام، بعد آخر کار جواب بدم کجاست، من اینو گمش کردم. پس انکم لسارقون عوض شد، نفقد و سواع الملک. اونجا اذن مؤذنون یه نفر اینو گفت، اینجا نفقد و ماها گم کردیم. یعنی اگر که ما یک حقیقتی رو درست ببینیم، درست تعبیر بکنیم، درست هم زندگی میکنیم. اما یه چیزی رو بد ببینیم، بد تعبیر کنیم، خب بد هم میشه. این اتفاقی که عرض میکنم واقعیه. زنجیر گردنبند گم شد خونه یکی از آشنا، این ور بگرد اون ور بگرد. خب حالا اگه مثلا حالت طبیعی باشه، آدم فکر میکنه که کی اومده اخیراً، کی اینجا بوده، فلانی اومده، اونا اومدن، اتفاقی دیدن زنجیر گردنبند دم لونه مورچه ها، یه کمیش رفته تو لونه، دارن میبرن. حالا که 3 روز دیرتر اینو دیده بودن، دیگه موجود که نداشت. حالا ببینید کیا به هم تهمت میزنن. میشه جمعش کن؟ بدبینی اول کسی رو که زمین میزنه بیچاره میکنه خود شخص بدبینه. کینه، حسادت، بدخواهی اول کسی رو که میزنه زمین خود شخصه. من اگه به 5 نفر بد بینم، اون 5 نفر که دارن زندگیشونو میکنن، اونا مشکل ندارن، من مشکل دارم. پس عنایت دارید که هر اتفاقی داره میفته تو سوال و شک و شبهه، مال مزاج درون منه ها، مال این توه، این از کجا اومده، چی شد اینا اومد، کی اجازه داد این جمله بیا تو وجود من. و بعد این جمله هر کدوم که تو وجود من وقتی میچرند این ور اون ور میرن، متولد میکنن بدبینی، هی متولد میکنه چیزهای دیگر رو، رفتارهای دیگر رو آدم توجیه منفی میکنه، هی بد میبینه، بد میبینه، بد میبینه، لجش میگیر آدم. مادر بیچاره یه جا یه چیز رو اشتباه گفته، یه جا بچه میشینه، هی بچه بیچاره یه جا دروغ گفته، من معلم خطام کجاست؟ یه بچه یه بار دروغ گفته، میگم آقا مواظب این باشه، این دروغ زیاد میگه، تو دروغ بیشتر از اون میگی، این همین یکی از دروغات هم همینه. بچه یه بار تقلب کنه، دفعه بعد ما با او چپ نگاه میکنیم، اینجوری توسعه میدیم دیگه، میگیم این تقلب کنه، حالا اصلا تقلب هم شاید نکرده باشه، چرا تقلب نکرده باشه؟ چون اتفاق افتاده، این فکرن تقلب کرده، بیچاره تقلب هم نکرده، حالا یا معلم خواسته دیگه از تک و تا خودشون اندازه، بالاخره هر چی بوده. وقتی ما میبینیم، میخوانیم، میشنویم، به هر صورت اجازه میدیم یک چیزی، یک علمی، یک دانشی فیلتر نشده، کنترل نشده وارد وجود ما بشود، این یعنی وارد شدن عامل بیماری. و جالب هم است بدانیم وارد کردن یک علم به درون یک فعله. خداوند از ما کار شاقی نخواسته، گفته این فعل رو انجام نده. آخه من از رو نمیرم، میگه نماز بخون، میگم سختمه، میگه حالا به این حرف گوش نکن، میگم این کار رو نکن، یعنی یه فعلی رو انجام نده، یعنی یه حرکتی رو انجام نده. خب بگو خب باشه میشینم نمیکنم. اینجا میگه این هم سختمه، بگو پس خودم میخوام زندگی کنم. یعنی از توی فعالیت رو میخواد نمیکنی، یه فعالیتی هم نمیخواد اونم میری انجام میدی. خب این چه پس اصلا بندگی، این چه انسانیه؟ اگه تنبلی خب غیبتم گوش نکن، کتابم نخون، حرفم نشنونم، چیچی هم نرو ببین، خب نکن این کارو. دانش آموز خیلی خوبی بود، خیلی قویه، 3-4 ماهی افت تحصیلی پیدا کرد. ازش پرسیدم چی شده، گفتم خونه یکی از اقواممون ماهواره داشتن، توی پذیرایی نشسته بودیم، ماهوارم روشن بود. من راستش دوستا صحنه دیدم، 3-4 ماه تو فکرم، درس میخوام بخونم میام، امتحان میخوام بدم میام، چیکار کنم؟ اون که اومده میگه که آقا من اینجوری شدم، اینجوری شدم. میگم چیه؟ یا حالا نمیشه گفت. گفتم نه من اصراری ندارم، حالا همجوری ما گفتگو میکنیم حل میکنیم. گفت آقا من اجمالا بگم دیگه، بالاخره همین عکس ها و فیلم ها، اینترنت و فیلم ها، میخوام حلش کنیم دیگه. ببینید اینا درون من آمده، درون من وارد شده. شما اگر که ندانید توی این محله چه خبره، تو اون محله چه خبره، راحت میشین، راحت دارین ذکرتون رو میگین، دارین نوار تو ماشین گوش میکنید، دارین کتاب میخونید، راه میرید، هر چی دارین زندگیتون رو میکنید، کاری ندارید. اما اگه بفهمین فردا اینجوری هم هست، اینجوری هم شده، این خبر جدیده، ببخشید اشتباه نشه ها، یه وقت فکر نکنید آدم باید از جهان اطرافش با خبر باشه، ببخشید معذرت میخوام، این سخن دروغه ها. شما از جهان اطرافتون میخوام با خبر بشین، هر کس بیاد جهان اطرافش اینجا بگه، همه از جهان اطراف هم دیگه خبردار شیم، وقتا بفهمیم که دیوانه میشیم. شما جهان اطراف منو هیچ کدوم خبر ندارید، منم مال شما رو خبر ندارم، هر کس مال خودشو داره، ولی من جهان اطراف خودم رو نگاه میکنم، چیا به دردم میخوره، چیا بی خودیه، چیا منو متوقف کرده، چیا سرعت منو کند کرده، چیا منو منحرف کرده، چیا مسیر رفتن من به سوی خدا رو برگردون که یه جای دیگه برم یه سری بزنم حالا بعد دوباره بیام ادامه بدم. اینا همش مال این چیزاییست که اسمش علمه، اسمش اطلاعه. بعد دنیا به جایی برسه تا برگرده به ما بگه بیماری اطلاعات، بگه جنون اطلاعات تو اینترنت، بگه زبالدانی اطلاعات به اینترنت، بعد اینجا برسه تا ما باور کنیم. میشه علم، اسمش علمه؟ نه این علم نیست، این همون علم هرزه ایست که سوال ایجاد میکنه، شک تولید میکنه. این در مورد من. خب 5 ساله بودم، 6 ساله بودم، 7 ساله بودم، 8 ساله بودم، 9 ساله بودم، نمیدونم بر من چه گذشت. حالا اون که گذشت ولش کن، حالا نگاه کن بچت کنارته، نذار این 20 سال دیگه بگه من 5 ساله بودم ندونستم حتی من چه گذشت. دانش آموزی گرفتار بود به مسائلی که مال دوران بلوغشونه. چی شده؟ هیچی، رفتم با فلانی از اقواممون صحبت کردم، فلانی حرفا، گفت برای اینکه آرامش پیدا کنی و فشارهای درونی تخلیه بشه این کارو بکن. حالا بی درستش کن اگه تونستی. آرامش میخوای داشته باشی، اینا توصیه های امروزی عرض میکنم ها، توصیه هایی که متاسفانه افرادی که توصیه میکنن اصلا خجالت نمیکشن از این توصیه. میگه بچه من کم روه، بچه من نمیدونم اینجوریه، بعد اسمشو میذاره افسردگی، بچه من کم حرفه، بچه من بی‌حوصله است، بچه من زیاد میخوابه، بچه من کار نمیکنه، حالا هر چی، حالا هر مدلی که تعبیر میشه. بهش توصیه میکنه موسیقی گوش کن، موسیقی گوش کن. بهش توصیه کرده باید تو دوست دختر داشته باشی که یکم از این خودت بیای بیرون. اینا علمه ها، اینا علمهاییست که طرف دکتراشو گرفته داره توصیه میکنه. منتها میدونید خرابش مال کجاست؟ وقتی تو نشستی بر کرسی تحصیل علم روانشناسی، انسان و روان او را اینجور به تو معرفی کرد فلان روانشناسی که خودش یا تجربه کرده یا تخیل کرده یا هرچی، مگه علم انسانشناسی تجربه کردنیه؟ تا امروز این تجربه رو کردیم، 10 سال دیگه به این تجربه میرسیم، مگه من اسباب بازیم؟ تکلیف منو روشن کن. شما 10 سال 100 سال علم روانشناسی تجربه کردید به این نتیجه رسیدین من موسیقی گوش کنم آرامش پیدا میکنم، این توصیه شد؟ تو که نه از روان من آگاهی، نه از اعصاب من، نه از روح من، نه از آینده من، هیچی رو نمیدونی. وقتی تو به من آرامش میدهی با یه چیز کاذب دروغین، من دیگه آرامش درونی و واقعی و حقیقی و ماندگار نمیتونم پیدا کنم. وقتی من با مادرم بگو مگوم شده با اون بی ادبی کردم، تو به جای اینکه منو آروم کنی به صورت واقعی برمیگردی میگی بله جوونا همینطورین، بزرگترا درک نمیکنن، نسل ما با اونا فرق داره، دیگه امروز هی اینا رو واسه من توضیح میدی. یکم میگه با بس برو عذرخواهی کن، دست مادر تو بوس، تموم شد رفت. بعد میره انجام میدی، اصلا یه دفعه به محض اینکه عذرخواهی کردی خودت رو شکوندی، دست مادر رو بوسیدی، یه دفعه میبینی درونت شد بهشت. اینو نمیبینی؟ میشه علم، میشه راه درست. حالا عرض من اینه، من نسبت به اون کسانی که اطراف منند چه مسئولیتی دارم؟ نسبت به اونی که فرزند کوچک منه، حرف منو گوش میکنه، چیزایی که من براش تدارک میبینم اوناست چیزایی که قابل استفاده است برای او، سعی میکنم چیزای آلوده براش تهیه نکنم. شما اگه میخواین برین امروز برای خودتون غذا بخرید، تاریخ مصرفشو میبینید، رستوراناشو کنترل میکنید، ولی به بچه 7 سالتون پول نمیدین، میگه امروز برو یه جایی یه چیزی بخر بخور. من وقتی میخواستم به بچه مثلا یاد بدم، میرفتم کنار مغازه گفتم مثلا فلان بستنی میخوای، بگی برو بخر، اما روی بستنی یه تاریخ مصرف نوشته، اونو بخون، یه قیمت هم نوشته، اونو ببین، خب یاد بگیره تاریخ مصرف یعنی چی. اون میخواد یاد بگیره وارد زندگی بشه دیگه، خب یاد بگیر. اگه تو یاد نگرفته باشی، ندانسته باشی، من تاریخ مصرفشو میبینم. اینو نخر. ببین این جاییست که آفتاب زیاد خورده، این دکه که اینجاست درسته تاریخ مصرفش اینه، ولی این مواد موادیه که با آفتاب اینجوری میشه، باید جایی بخره که این تو سایه باشه. این ماده رو میخوای بخری پلمپشو ببین، این باید یاد بگیره اینا رو، نباید که خودش بره تجربه کنه مریض یه بیچاره شه که. اینا رو گفتیم. حالا کتاب میخوای بره بخری، حسرت سر میره، اوقات فراغته، برو کتاب بخر. چی بخرم؟ از کجا بخرم؟ چی بخونم؟ کشتیم ما خودمونو. چند سال پیش گفتیم یه فیلم مثلا بخریم، از این فیلمایی که کارتونایی که مجازه بر بچه ها فلان، رفتیم یه فیلم خریدیم، همین فیلم های متداول کارتون، گفتیم خب دیگه کنترل شده، مهر چی داره مثلا کنترل شده همه. خب بعد مادر بچه ها من گفتش که این فیلمی که گرفتی خودت میدونستی چی؟ گفتم خب کارتون هم همه جا میبروشن همه میخرن. گفت آخرش صحنه های بی ربط داره تو همین کارتون ها. ببینید یه موقع از شما روی یک حسابی میگید بچه من باید این صحنه ها رو ببینه، من اونجا بحث نمی کنم، بحث ما تو اونجاییه که من هنوز به این نقطه نرسیدم، میگم بچه من لازم نیست این صحنه ها رو ببینه، بعد اصلا بی احتیاطی میکنم. سخن در اینجاست، اگر سخن در اونجا بود که آیا باید ببیند یا نه اونو بحث میکنیم، سخن در اینه که فرض یه صحنه ای که شما نمیخواد ببینه، اونو من باید مراقبت کنم دیگه. بنابراین یک مرحله در حاشیه این بحث مسئولیت من است نسبت به اون کسی که فرزند منه فعلا. اگر من نتوانستم به او الف یاد بدهم، اقلش اینه که به او باطل یاد ندادم. اگه روز قیامت به من جایزه ندادن برای اینکه به او حقی رو ندادی، اقلا عذابی نمی کنن که باطلی دادی. چه کاریه؟ مگه مجبورم این کارو بکنم؟ این نسبت به اون کسانی که به اسم فرزند یا کوچکتر کنار من. نسبت به دیگران، من حامل سخن غیر درست برای دیگران نباشم. همون بلایی که سر من میاد من سر دیگران نیارم. این تکلیف دوم در این حاشیه، من حامل این سخن نباشم. پس در حاشیه یک مواظبت از فرزند کوچک، دو مراقبت در گفتاره، چون همین بلا سر دیگران میاد. حرفای نصفه نیمه معلوم نیست چیه، اصلا تش معلوم نیست چیه، اصلا همینجوری میگیم دیگه، میگیم همینطوره. یه جمله، بله آقا هر کس نسبت به عقیده خوش تعصب داره، خوشگه. شما هم نسبت به همین جمله همین حالت رو داری؟ بله. پس این جمله گفتن داشت یا فقط خواستی این بچه شیعه رو زایش بکنی، خرابش بکنی، برش این جمله رو گفتی؟ این اون چیزاییست که در اطراف ما اتفاق میفته. خب اگر اولین مطلب در ریشه یابی سوال و شک و تردید این مطلب بود که الحمدلله خدا توفیق داد بتونیم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه اتفاقی در ما میفته، شما وقتی که مشکل رو میبینید نوعاً اتفاق میفته که در حاشیهش راه علاجش هم پیدا میکنید دیگه. ما الان وقتی گفتیم که ما بیماری ما، حال بیماری ما نه، بیماری من، سوال و شک در من محصول دانش های کنترل نشده من است، وقتی این شد بلافاصله نتیجه گرفتیم که خب پس مواظب باش نسبت به دانش هایی که به تو وارد می شود. درست. راهکار و راه حل دوم اون کنترل نسبت به خودمون و اطرافیانمون، راه حل دوم پاکسازی درون است از آنچه که محکم و یقینی نیست. در پاکسازی درون ما اول از این نقطه شروع کنیم. الان یه گیاه بدبویی در ساحت فکر من رویده، منو آزار میده. اینکه این گیاه چی شد در من رویید و چه دانش مبهم و غلطی بود که اجازه داد این در درون من بروید، حالا الان اونجا نریم، الان فعلا گیاه رو یه کاریش بکن من آروم بشم. اولین قدم چیه؟ اینه که ما نسبت به سوالاتی که ما رو درگیر کرده بی تفاوت نباشیم. خاطرتون هست گفتیم سوالات بعضیاش ما رو درگیر میکنه، بعضیاش درگیر نمیکنه. ما نسبت به سوالاتی که ما رو درگیر کرده بی تفاوت نباشیم. عرض کنم که گاهی موقع مثلا توی ایام محرم میان میپرسن که این قضیه که توی مقاتل میگویند اینجور نبوده، میگن اینجوری بوده فلان. میگم سوال برات جدی؟ میگه آره. میگم امسال پیش اومده؟ میگه نه پارسالم پیش اومد. میگم از پارسال تا امسال چیکار کردی؟ هیچ. ببین این علف ارزشی چجوری اذیتت میکنه. خب برو جوابشو پیدا کن. سخنرانی تموم شده، بعد سخنرانی 2 دقیقه اومدی سوال کردی، میخوای 2 دقیقه جواب بگیری؟ خب نمیشه که. بیا مردانه تو میدان با هم بریم صحبت کنیم، حل کنیم. بعدم با خودت رو درواسی چرا داری؟ بگو من اینو الان باور ندارم، من الان آستانه باورم اینو نپذیرفته. نفی نکن، بگو نپذیرفتم. تکلیفتو معلوم کن. دقت کنید، این مال جاییست که شک ایجاد شده ها، این سخن بر نگرده در ایجاد شک. شک ایجاد شده، سوال آمده. خدمتتون مثال گفتم، 10 سال بود پیش بود، هیئتی بود، صحبت تموم شد، بچه‌ها روزه گوش دادن، می‌خواستن سینه بزنن، بلند شدن، مدام گفت بلند شو سینه بزن فلان. یه جوونی اومد من گفتش که آقا من اولین بار اومدم مجلس شما، من اصلا فامیل ما اصلا مجلس اومدن که هیچی، اصلا براشون سنگین روزم که هیچی، برسه به سینه زدن من چیکار کنم؟ حالا اینا دارن لخ میشن، بعضیا سینه بزنن، من وایسم بکنم؟ نه گفتم نه لازم نیست سینه بزنی. گفت چیکار کنم؟ گفتم اینا 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه، برو بیرون بعدم بزن، فکر کن، یه هوایی بخور، بعدم بیا شام تو. چرا به خود رو درواسی داری؟ نیم ساعت وایسم سینه بزنم، نزنم، داد بزنم، هسته زهرا بشنو صدامو، بلند شم روز قیامت شرمنده نشم. مداح داره میگه دیگه، نمیگم چرا مداح میگه، فعلا داره مداح میگه. من چیکار کنم؟ تا کی میخوای با این ابهام زندگی کنی؟ تا کی با این تردید؟ تا کی میخوای عادت کنی به اینکه همیشه شک و سوال داشته باشی؟ مثل یه اتاق شلوغ، من همیشه عادت دارم یه چیزای موقت، یه جایی خاک گرفته، یه جایی رو چیزای رو هم، یه چیزای برای بعدن فکر کنم. ول کن، درستش کن. این گیاه اگه باشه در موسم خودش، اون بوی نامناسبش رو خلاصه به مشام تو میرساند. موسم محرم، محرم فاطمیه از فاطمیه. بخوادم تکلیفش رو روشن کنه. پس اولین نکته‌ای که در پاکسازی درون جسارتاً عرض کنیم خدمتتون این مطلب است که تکلیفمون رو نسبت به سوالاتی که در درون ماست، سوالاتی که ما رو درگیر کردن، تکلیفمون رو نسبت به این سوالات باید مشخص کنیم. برای اینکه این تکلیف مشخص شه، چون ببینید این توصیه رو من برای خودم میخوام انجام بدم، خب شما میخواین این کار رو انجام بدید، بعد ماها میخواییم به بچه هامونم بگیم دیگه، راهکار عملی چیه؟ چیکار کنیم؟ من توی دفترچه یادداشت، سررسید، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، پوشه، جزوه که همیشه همرامه، هر وقت چیزی برام سوال میشه سوالمو مینویسم. سوال شرعی دارم، یه حکم شرعی رو نمیدونم، سوال اعتقادی دارم، سوال سندی دارم، مینویسم. حسن این کار اینه که خدا لطف میکنه ذهن من، فکر من از سوال خالی میشه، چون میگم سوالا هست. شما وقتی یه کاری رو باید انجام بدید ننوشته باشید، فکر کنید یادتون میره، چند بار میارین تو ذهنتون تا موقع که انجام بدید؟ نکنه یادم بره، نکنه یادم بره، نکنه یادم بره. بعضی از مدیرانی که شما میبینید کارهایی که انجام میدن بیش از ماست، بزرگتر از ماست و همه اونا رو به سر انجام میرسونن، شما رئیس دفترشون رو بردارید 2 روز بعد میخوره زمین. همه قراراشو بهش میگه، کاراشو بهش میگه، پیگیریاشو میکنه، نامه باید پست شه، جوابش بیاد، جواب نیومده، همه اینا رو کنترل میکنه، تمامشو. برخورد کردین؟ دیدین شما؟ از اون چیزی اینجا نگه نمیداره. سوال داری؟ بنویس. بنویس. پس اولین راهکاری که در پاکسازی گفتیم تکلیف سوالات معلوم بشه به عنوان راهکار عملی، این بود که من سوالاتمو بنویسم. نه سوال در درون من پرسه میزند، نه متولد میکند. این خیلی مهمه. نه پرسه میزنه، نه متولد میکنه. یکی از دوستان ما میگفت تو این محیط، میگفت فلان کس اومد تو مدرسه، گفت آره آقا فلانی اینجوری گفته، این کارو کرده، اینجوری شده، اینجوری شده. داشت میگفت میگفت، من تلفن رو برداشتم زنگ زدم به اون آقایی که تو محیط، گفتم بیاد. بعد صحبتش تموم شد گفتم الان میاد صحبت کنم. چرا گفتین بیاد؟ گفت مگه تو نمیگی اینا رو گفته؟ خب ببینیم چیه، حل شد دیگه. تو بیای به من بگی دو تا من اضافه کنم، سه تا ضرب کنیم، پس چی؟ خب بیا. چی بوده مطلب؟ تموم شد رفت، تموم شد. اینجا شما من اشتباه کردم، اینجا تو اشتباه کردی، خداحافظ شما. نذاریم اینا تو ذهن ما سیر کنن، بپرن از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون، بیچاره میکنن ما رو. خب ما عرضمون اینجا جمع کنیم، من خلاصه کنم عرضم رو. پس از آنکه دانستیم سوال و شک از علم اجمالی است که برمیخیزد، به این نقطه رسیدیم که چه خوب است و چه ضرورت دارد ما آنچه که به ما وارد می شود از علم و دانش و اطلاع و فهم و اینا رو کنترل بکنیم، فیلتر کنیم، و این سخن نشدنی و نپذیرفتنی را که همه چیز را باید شنید، اینو دیگه بذاریم کنار، نه فراموش کنید، اصلا قاب کنید، بزنید به دیوار، بزنید که نمیشه سخن همه رو شنید و نباید هم این کارو کرد. زیرش هم نیستین عقلن، عقلن قبل از شرعن. خب حالا وقتی من این تکلیفو دارم نسبت به اطرافیانم، برای فرزندم ندادن خوراک مسموم، بتوانم خوراک خوب بدم که خب نعمته، حالا فعلا خوراک مسموم ندم. یک، نسبت به دیگران در اطرافم من حامل پیام مبهم و پیام کنترل نشده نباشه. عرض کردیم که هر علمی، هر دانشی، هر کشف علتی به ما در کنارش راهکار مداوارم نشون میده. یکیش همین بود که عرض شد، دومیش این بود، حالا پاکسازی درون از اون چیزایی که وارد شده. شروع میکنیم اول از محصولاتش، سوالاتش، تردیداش، ابهاماش. اول تکلیف اینا رو معلوم میکنیم، باید بریم سراغ اینا. یه راهکار عملی برای رفتن به سراغ سوالات این بود که ما سوال رو سیدش کنیم، ثبتش کنیم، فیکسش کنیم، نذاریم هی مانور بده، زیاد شه، کم شه، چاق شه، برخصه تو ذهن ما. یه جا فیکسش کنیم، تخت بندش کنیم، این سوال منه، اینا سوالات منه. دیگه نذاریم تو ذهن ما بماند، پرسه بزند و متولد کنه. انشالله اگه توفیق داشته باشیم بحث رو انشالله ادامه میدهیم. من فقط تقاضای اکید بکنم که حتما با در واقع نقدتون، سوالتون و اون چه که احساس میکنید که ممکن در کلام من مبهم باشه یا ایراد داشته باشه، حتما راهنمایی بفرمایید. گاهی ممکنه من تند صحبت بکنم، حالا به لحاظ سرعت یا به لحاظ لحن، اینا هیچ کدوم این رو تداعی نکنه که ما مثلا نمیپسندیم کسی بخواد صحبت کنه، نه، مثلا بنده اینجا هستم که این فرمایشات شما بفرمایید، هستم خدمتتون. بله، این سوال سوال مهمیه. من این سوالو به این بیان بگم که حالا اگر که بیان من سوال شماست تایید بفرمایید. بیان اینه، اگر ما دیگران رو از تبلیغ کردن باز می‌داریم و به فرزندانمون توصیه می‌کنیم در معرض تبلیغات دیگران نباشید، پس چرا خودمون تبلیغ می‌کنیم و توصیه می‌کنیم؟ درسته سوال همینه. خب انشالله عمری باشه این سوالو جلسه بعد انشالله گفتگو می‌کنیم، چون به لحاظ زمانی نمی‌رسیم، انشالله گفتگو می‌کنیم که اینم برای ما انشالله روشن بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.